أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در خروج زوج از منزل بدون اذن زوج بود در این زمینه عرض کردیم. ما روایاتی بعضن داریم که خروج از منزل بدون اذن زوج درست نیست و حرام است. خب ما در نقطه مقابل یکی از استثناهامون بحث صله رحم بود. صله رحم بسیار بسیار مؤکد است و از واجبات مهم است، و قطع رحم از محرمات مهم است. چه کنیم؟ چگونه روایاتی که آمده و از جمله قضیه اون خانم انصاریه و سؤالش از پیغمبر اکرم برای خروج از منزل و سرزدن به پدر مریض و بعد در تشییع او شرکت کردن، در مجلس عزای او شرکت کردن چگونه می شود؟ پیغمبر اکرم فرمودن اجلسی فی بیتک و اطیعی زوجک. اینها رو چه کار کنیم؟ دو عبارت آوردیم از آیت الله شبیری و آیت الله سند و بعضن باز هم توجیه کردن. این پاسخ رو در مورد این روایت اشاره کردیم و بعد عرض کردیم در نقطه مقابل، در مقابل صحیحه عبدالله ابن سنان، ما روایتی داریم که تصریح میکنه که خروج خانم برای صله رحم و صله رحمی که واجب است مشکلی ندارد و نیازمند اذن زوج نیست. روایت شد دیروز خوندیم لیس للمرأه مع زوجها امر فی عتق ولا صدقه ولا تدبیر ولا هبه ولا نذر فی مالها. این پنج کار الا به اذن زوجها، چهار تا استثناء، الا فی حج او زکات او بر والدیها او صله رحمها. خب پس آمد و یکی از کارهایی که او نمیتواند انجام بدهد تصرف در اموال خود او شد. مستثنامن عتق میخواد بکنه عبد خودش رو، مال خودشه، نمیتواند. صدقه از مال خودش نمیتواند. تدبیر عبد مدبر نمیتواند. هبه نمیتواند. نذر نمیتواند. مستثنامن میگه تصرف در اموال خودش بدون اذن شوهرش جائز نیست. بعد مستثنا یکی از موارد صله رحم است. تا اینجا دیروز خونده شد. در ادامه بحث دیروز امروز این سوال مطرح می شود راستی این مستثنا منه چه حکمی دارد؟ آیا تصرف خانم در اموال خودش به یکی از اشکال پنجگانه جائز است یا تصرف در اموال بدون اذن زوج جائز نیست؟ خب البته این روایه، این بحث آیون یک کمی از بحث اصلی ما میره کنار، چون بحث اصلی ما این بود که یکی از مستثنیات صله رحمه و خوندیم اشاره کردیم. در این حال چون صله رحم در این روایت مستثنای از مستثنا منهیست که اون مستثنا من عدم جواز تصرف در اموال خود است بدون اذن زوج، مستثنا من هم یه بررسی کنیم. دقت کنید در اینجا
دو تا مستثنا من داریم، درسته؟
خب
اون چیزی که برای آخر روایت اومده، استثنای آخر روایت و مستثنا منهش که
مستثنا من یا مستثنا؟
مستثنا من، چون خب. دو تا مستثنا داریم
چطور؟
دو تا مستثنا میشه مستثنا مستثنا من، یکی دو تا
مستثنا الا بله
بعد بخواستم بگم مستثنا من برای اینکه خودمون برداشت کنیم که بگیم آقا اینا میگن اگر زوجه خاص از خانه خارج بشه برسته به یه رحم اشکال نداره،
بله.
آیا این رو میگه اگه خاص باشیم کلش رو به مضمون بیاریم، یا میگه آقا میتونه از مالش خرج کنه تو هر جا مگر برای صله رحم؟
یعنی شما میخواید بگید که میخواید بگید اینجا خرج کردن در مال در امر صله رحم است؟
نه که خروج،
تعبیر روایت رو ببینید، لیس للمرأه مع زوجها امر فلان و فلان الا باذن زوجها الا فی حج، میتونه در امر حج صرف کنه.
احسن.
خب یعنی چی در امر حج صرف کنه؟
اموالش رو صرف کنه بدون اینکه اجازه بگیره از اون، برای اینکه اموال برای خروج نه.
خب مال نه دیگه، مال رو متوجهم چه میفرمایید، اما مال رو در امر حج صرف کنه یعنی چی؟
یعنی بده
یه
نفر
مستحبی. نه نه خیر، بارزترین مصداقش رفتن خود اوست دیگه. دیگه اگر قرار بود در این هم اذن زوج معتبر باشد، این استثنائش معنا داشت. بله دیگه، صله رحم رو صله رحم عامه، بارزترین مصداق صله رحم رفتن خود اوست. بله میتونه به یکی پول بده بگه 3 کیلو گلابی بخر ببر منزل پدرم که مریضه یا خودش یا مادرم، بله اینم مصداق صله رحمه، اما بارزترین مصداقش رفتن خود اوست.
مقدمه روایت یعنی این صله رحم معنا کنه یعنی
نه نه خب میخواد بره منزل، میخواد بره منزل پدرش در شهرستانه، باید پول بده به قطار، پول بده به ماشین، یه خودش خرج کردن در راه صله رحمه و لازمش هم اینه که از بیت چی بشه؟ خارج بشه. خرج کردنه، بله. ما میخوایم عرض کنیم، ما میخوایم عرض کنیم همین اذن در خرج، اجازه داشتن در خرج کردن بدون اذن زوج، این معناش خروجم هست، خروجه. بله دیگه، بارزترین مصداقش، بارزترین مصداقش مسئله یه خروجه دیگه.
این لازمه اگه ثابت بشه، ثابت.
به نظر ما لازمه ثابته.
یعنی لازمه عرفی چی آجام؟ برای ما که اصلا ثابت.
خب شما خارج از عرفی داخل. نه جدی عرض میکنم، شما خارج از عرفید. عرف، به عرف معذرت میخوام، به عرف اگر بگید که زکاتم میخواد بده باید بره بررسی کنه ببینه چند کیلویه، کسی امینی نداره، باید بره به جان. نه شما یک جایی رو حساب میکنید که همه چیز روی روال عادی، همه چیز تمامه، مگر اینجوریه؟ یک بنده خدایی
الان که هست، بعد این مبودی افراد الان که ما الان به عرف الان میخواهم بفهمید.
خب به عرف الان چی میخواید بفهمید؟
پولاشو بده، پول بده،
میخواد بره حج، میخواد بره حج.
نه
فرقی نمی کنه، همه اتفاقا همه استثناءات در کنار همه چهار تا استثناء، الا فی حج او زکات او بر والدیها او صله رحمها، الا ای حال برداشت ما اینه که لازمه این که اجازه داشته باشه در تصرف در اموالش در این چهار مورد و نیاز به اذن ندارد، لازمش اینه که خودش هم بتونه خارج بشه و صله رحم کند. در این حال بهتر آی مرادیان شما میفرمایین این روایت ناظر فقط به تصرف در امواله. حالا ببینیم، خب بعد اگر این فقط ناظر به تصرف در اموال باشه برای صله رحم، چه برای جواز چه دلیلی داشته باشیم؟
اصلا وجود به آجه های صدقی و قضیه
همون
رابعه و
نه اصلا وجود
بهش
مثلا
یا همون چیزی که های سند نسبت به معروف بودن گفت این معروف نیست
نه در حد وجوبش، در حد وجوبش. یعنی مثلا هر مثلا میگم هر یک سال یک بار صله رحم بگیم کافی، هر یک سال یک بار
بله دیگه به حد ما خارج از حد وجوب که نمیگیم که. خب حالا دقت کنید، آقای مرادیان دقت خوبی کردن، یعنی میخوان بگن این روایت که آمد گفت ما خواستیم ازش استفاده کنیم که در صله رحم اذن زوج لازم نیست، این مراد خود صله رحم نیست، صرف مال در امر صله رحم است، صرف مال. خب این حرف خوبیه، ولی شاید بشه عرض کرد که ملازمه داره جواز صرف مال در صله رحم با خود صله رحم، البته ملازمش هم واقعا یه مقداری قابل تأمله. خب پس تا اینجا حالا ببینید در ما نحن فی که آیا زوج در تصرف اموال اذن زوج براش لازم هست، بعض از روایات گفت بله، مثل همین روایتی که خوندیم علی ابن که روایت رو دیروز ظاهرا خوندیم دیگه، بله بله روایت رو همین روایتی که الان خوندیم که بعد سندش رو هم اشاره کردیم، دلالتش هم که محل کلامه، لیس للمرأه مع زوجها امر فی عتق ولا صدقه ولا تدبیر ولا هبه ولا نذر فی مالها الا باذن زوجها الا فی حج او زکات او بر والدیها او صله رحمها. این روایت اول. بله بله این مقدار که قطعیه دیگه. بله روایت دوم، روایت وسائل جلد 21 صفحه 516 24455 که محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادهی عن الحسین ابن سعید که ما قبلن گفتیم سند شیخ تا حسین ابن سعید معتبره، عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن بعض اصحابنا، که این بعض اصحابنا دیگه روایت رو مرسله می کند. فی المرأته تحب من مالها شیئن بغیر اذن زوجها؟ قال لا، نه نمی تواند هبه کند از مالش چیزی را. خب بله سند شیخ به حسین ابن سعید رو هم ما قبلا گفتیم، بازم یک اشاره ای کنیم. خود ایشان می فرماید ما ذکرته فی هذا الکتاب عن الحسین ابن سعید فقد اخبرنی به الشیخ ابو عبدالله محمد ابن النعمان مرحوم شیخ مفید و الحسین ابن عبید الله مرحوم ابن غزائری و احمد ابن عبدون کلهم هر سه از احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید که به اصطلاح پسر ابن ولید، ان ابیه پدرشم که معتبر محمد ابن حسن ابن ولید، این که درسته. بعد از حسین ابن سعید، این سند درسته. و همچنین اخبرنی بهی ایزن ابو الحسین ابن ابی جید قومی از محمد ابن حسن، از محمد ابن حسن ابن ولید، از حسین ابن حسن ابن ابان، از حسین ابن سعید، اینم دو. سه، و رواه ایزن محمد ابن الحسن ابن الولید از محمد ابن حسن صفار، از احمد ابن محمد شیخ القمیین، از حسین ابن سعید. این هم حالا یه بحثایی دارن در زمینه سند، خواستید مراجعه کنید توضیحات و تحقیقات بیشتر، محقق کلباسی در الرسائل صفحه 677، اولش میفرماین السادس و الستون طریق شیخ به حسین ابن سعید، ان الشیخ ذکر فی طریقه الى الحسین ابن سعید طریقین، احدهما الشیخ المفید و الحسین ابن عبید الله و احمد ابن عبدون، از احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید از ابیه، و آخر روایت که سند رو اشاره میکنه. یه تحقیقات زیبایی داره، به نظر ما دیگه متعرض شدنش ضرورتی ندارد. روایت سوم، وسائل جلد 20 صفحه 159 حدیث 25302، میفرماید مرحوم شیخ کلینی و بالاسناد عن ابن ابی حمزه عن ابی المغرا عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، البته در سند بله اینجوری، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، از احمد، از جامورانی، از ابن ابی حمزه، از ابی المغرا، از ابی بصیر، که دو نفر از این سلسله سند ضعیفن، جامورانی و علی ابن ابی حمزه بطائنی. خب روایت اینه، اتت امرأتون الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقالت ما حق الزوج علی المرأه. اینه که عرض میکردم اینجوری نبوده که زنها فقط همیشه تو خانه باشن، میامدن خدمت معصومین به ازن سوالات مطرح میکردن. دیگه اینجا این خانوم پیغام نفرستاد، خودش آمد خدمت پیغمبر اکرم. نه، میخوام بگم اینجوری نبوده که زنها از منزل اصلا خارج نشن، ولو به اذن زوج، اونش کاری نداریم. میخوام عرض کنم اینجوری بوده. خب فقالت ما حق الزوج علی المرأه، قال ان تجیبه الی حاجته و ان کانت علی قطب، که روی پشت شطور، این را قبلا هم متعرض شده بودیم، ولا شاهد ولا تعطی شیئا الا باذنه، فان فعلت فعلیها الوزر وله الاجر، اگر این کار را انجام داد بدون اذن شوهر، فعلی این خانم وزر است و وبال است و له الاجر. خب من از شما سوال میکنم، یه از کجاش استفاده میکنید که از مال خودش اجازه نداره؟
از مال غیر که از مال
نه اجازه نداره. نه دیگه، هم نه، اتفاقا خانوما فکر میکنن که حالا که دیگه با شوهر دارن در یک منزل زندگی میکنن، این رزق کل خانواده است، پس میتونه از این مالی که تو خونه هست تصدق کنه. حالا رو حساب نکنید که بعد از 1400 سال این روایت ها یک سر آمده و آمده و آمده روشن شده الان. این در زمان پیغمبر اکرمه، اول کار زنها فکر میکردن که اشکالی نداره، پیغمبر اکرم فرمودن از مال شوهر حق نداری این کار رو بکنی، اگر این کار رو کردی ثوابش مال شوهره، وزرش مال توئه. اگر از مال خودش این کار رو کرده باشه چرا ثوابش مال شوهر باشه؟ حد اکثر میفرماین این کار تو ثواب نداره چون حرام مرتکب شدی. از این که میگن ثواب مال شوهره، بنده استظهار میکنم که ناظر به اینه که داره از مال شوهر بدون اذن شوهر چیزی را میدهد. ولا تبیت لیلتن و هو علیها ساخط، نخوابد شبی را، شبی را به صبح نکند این خانم، الا این که شوهر بر او ساخط باشد. این کار هم جائز نیست. بله، و این کار را نکند. قالت یا رسول الله و این کان ظالما، اگرچه که ظلم در حق همسر کند. حضرت می فرماین بله، به نظر حقیر این روایت اصلا ظهور صراحت که نه، ظهور در این که در مال خودش بدون اذن شوهر نمیتواند تصرف کند ندارد. روایت بعدی مستدرک جلد 14 صفحه 60 روایت 16106 که مرحوم محدث نوری رضوان الله علیه آوردن. از صدوق فی الخصال ان احمد ابن الحسن القطان که معتبره، ان الحسن ابن علی السکری مهمله، ان محمد ابن زکریا الجوهری، ان ابی جعفر علیه السلام فی حدیث طویل قال ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر الا بإذن زوجها. بله، در عتق و یا بر جائز نیست الا بإذن زوجها. روایتش هم سندش اینه، محمد ابن علی ابن الحسین حدثنا احمد ابن الحسن القطان قال حدثنا الحسن ابن علی العسکری، معذرت میخوام سکری، که بعضی جا عسکری نوشتن اون این اضافه نوشتن، قال حدثنا ابو عبدالله محمد ابن زکری البصری قال حدثنا جعفر ابن محمد ابن اماره یا بله ان ابیه ان جابر ابن یزید الجعفی قال سمعت ابا جعفر الى آخر. خب این سندش هم که معتبر نیست. تا اینجا ما چند تا روایت داشتیم، تعدادشو شما حساب کردید چند تا بود؟ بله 4 تا بود. اولیش فقط روایتی بود که سندن مشکلی نداشت و روایت همون روایت مستثنا منه مستثنا بود که در اموال خودش نمیتواند تصرف کند الا به اذن زوجها، الا در 4 مورد که یکی از اون 4 مورد صله رحم است. خب آقا
این روایت ضعیف مفصل نمیتونم باشه، مثلا همین روایت آخری میگه
لا یجوز
الا خب بر الان سن رحم چنم بر دیگه
و سندش وقتی ضعیفه دیگه
مفصل یعنی عرف اون زمان بره.
نه وقتی سند ضعیفه قابل اعتنا نیست. شما میخواهید با این ظهور سازی کنید برای روایت دیگر، میخواید یک کار رو بکنید. وقتی مفسره یعنی ظهور سازی میکنه برای رو چیزی که معتبر نیست، ظهور سازم نیست.
یکی که نیست که چند تا
چند تا بود چند تا بود،
یکی لایتی شیعن، یکی در
اصلا دادم
اطلاقش
نه اطلاق اصلا بنده میخوام بگم اطلاق نداره، اصلا فقط ناظره به همون فرضه. خب طائفه در مقابل یه طائفه دیگری داریم که اتفاقا میگن خانم در اموال خودش بدون اذن زوج جواز تصرف داره. درست نقطه مقابل این طرف قضیه ای که خوندیم که بعضن منطوقی بعضن مفهومی مراد رو میرسونن. بعضن منطوقی وسائل جلد 24 صفحه 281 روایت 3546 و انهم ان سهل ابن زیاد بله ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان جمیل ابن دراج ان ابی عبدالله علیه السلام قال للمرأته ان تأکل و ان تتصدق و للصدیق ان یأکل فی منزل اخیه و یتصدق. اول سند رو بررسی کنیم بعد دلالت. سندش مرحوم شیخ طوسی از مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی نقل کرده، این رو هم به قول صاحب وسائل و سندها رو بررسی میکنیم. مرحوم کلینی میفرماید و انهم، انهم یعنی از کی آقایون؟ عدت من اصحابناها، کلینی معلوم، عدت من اصحابناها بارها عرض کردیم درشون ثقات هستن، اینم مشکلی نداره. نقل کردن اصلا عدت من اصحابناهای مرحوم کلینی، اگر بفرماید عدت من اصحابنا ان فلان، اینا توش هستن، ان فلان اونا هستن و هاکذا. ان سهل ابن زیاد از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از جمیل ابن دراج، سند کاملا معتبر. سند دوم شیخ به اسنادش از مرحوم کلینی از عدت من اصحابنا تا آخر. سوم شیخ به اسنادش از مرحوم کلینی از ابی علی اشعری از محمد ابن سند معتبره، از محمد ابن عبدالجبار از صفوان ابن یحیی از عبدالله ابن مسکان از محمد حلبی سألت ابا عبدالله علیه السلام. چار مرحوم برقی در محاسن احمد ابن ابی عبدالله برقی از احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمیین از جمیل ابن دراج از ابی عبدالله علیه السلام قال. این سندن معتبر، اما دلالتن للمرأت ان تأکل و ان تتصدق. خب این ان تتصدق یعنی چی؟ یعنی از مال خودش. ما میخوایم بگیم تازه لقائل ان یقول که ممکنه اطلاق داره و حتی از مال شوهرم میتونه. شاهدش چیه؟ ان تأکله، ان تأکله از مال کی داره میخوره؟ از مال شوهر، تو خانه شوهر که هست علالقاعده از مال شوهر و از قضا و مایعات و دارو و اشیایی که شوهر آورده داره میخوره. پس ان تتصدقه هم میتونه ناظر به مال شوهر باشه. حالا ناظر به مال شوهرم اگر نباشه، لااقلش اینه که مال خودش که مفروغ عنه. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ این پس با توجه به این روایت که چهار سند داره و هر چهار سند درسته و دو تا از محمدین سلاس نقلش کردن، روایت می‌فرماید اکل و تصدق از مال شوهر اشکالی، از مال خود معذرت می‌خوام، تصدق از مال خود قطعیه دیگه، مفروغ عنه، اشکالی نداره. روایت بعدی وسائل جلد 19 صفحه 297 مرحوم کلینی و انه ان محمد ابن الحسین ان عبدالله ابن المبارک ان عبدالله ابن جبله ان سماعه ان ابی بصیر. عبدالله ابن جبله ثقه است و ظاهرا غیر امامی رضا روایت رو بهش میگن چی؟ موثقه. ولی روایت بالاخره معتبر سندن. انا ابی عبدالله علیه السلام مثل همون روایت یه اضافه داره، وزاده ان لصاحب المال ان یعمل بماله ما شاء ما دام حیان، که اگر این تتمه رو بگیریم معلوم میشه اون تصرف در مال دیگه فقط تصرف در مال خودشه. اون قدر متیقنی که عرض کردیم رو بیان میکند، ما دام حیان ان شاء وهبه و ان شاء تصدق به، اگر بخواد تصدق میکنه بهش، و ان شاء ترکه الى ان یعتیه الموت فان اوصا به فلیس له الا السلس الا ان الفضل فی ان لا یزیع من یعوله ولا یزر به ورثته. البته بنده عرض میکنم لعله که این روایت ناظر به مرده، مردی که مال دارد میتواند ببخشه، صدقه بده و نگه داره، بعد وصیت کنه مال رو و حق وصیت در ثلث داره و الی آخر. ممکنه بگیم نه نه اطلاع، نه درست صاحب مال، ولی صاحب مال عمدتا ممکنه بگیم
داشته باشه.
میخوام بگم که روال عرفی این بوده که زنها مال نداشتن. حضرت خدیجه سلام الله علیها جزو استثناءها بودن. حالا در این حال این روایت یه مقدار به نظر ما ظهورش خیلی، ولی نگران نیستیم، روایت های دیگه داشتیم. سند عرضم تمام شد، سندهاش هم محمد ابن یعقوب از محمد ابن یحیی صاحب نوادر الحکمه، عن محمد ابن الحسین، عن عبدالله ابن مبارک، از عبدالله ابن جبله، از سماعه، از ابی بصیر، از امام صادق علیه السلام، و روایت شیخ به اسنادهی باز از محمد ابن یحیی، و صدوق هم به اسنادهی از عبدالله ابن جبله. سه تا سند که موثقه است به اضافه ای که محمدین سلاس هر سه نقل کردن اینو، و اطمینان به صدور این روایته و همچنین سندش معتبره. اما دلالتش رو هم که عرض کردیم، اگر صاحب مال رو اعم بگیریم از آقا و خانم، اینجا مشکل حله. اون فعلها که مذکره به اعتبار کلمه صاحب ماله، نه به اعتبار مرد بودن صاحب مال. انشاءالله عمری باقی باشه روایت بعدی 29148 از مرحوم شیخ طوسی که انشاءالله خواهد آمد، ولله الحمد. چی رو؟ نه انصراف، ولی یه مقدار فی نفس شیئون میاره. ظهور به نظر ما نداره.